سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشره.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غناء ثم الصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله تبارك وتعالى. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد و آخر تابع له على ذلك. اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين و شاید و باید و تابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. انشالله تعالی رفقایی که توفیق تشرف پیدا کردن به این سفر نورانی، سفر پر معرفت، سفر الهی، انشالله مورد عنایت خاص وجود مقدس ولی از ارواحنا له الفدا واقع بشن، واسطه بشن انشالله تعالی، تا ما هم شریک بشیم در اون پیاده رفتنشون، در اون گریه هاشون، در اون دعاهاشون. صلوات بر همه
اللهم صل علی محمد.
المبحث الثانی النهی عن المعامله. ان النهی فی المعامله علی نحوین کن نهی عن العباده. قبل از اینکه ادامه بحث رو عرض کنیم، من یه چند تا نکته عرض بکنم. یکی تو صفحه 354 فرمودن ان النهی عن العباده یتصور علی انها احدها ان یتعلق النهی به اصل العباده. اگر رفقا رجوع کنن به اجود جلد 2 214، مرحوم نائینی رضوان الله تعالی علیه میفرماد بعضی از آقایون قائلن که اصلا این نحوه امکان ندارد. امکان ندارد، این خیلی عجیب می نماید. میگه تمام موارد مثال هایی که برای نهی به اصل عبادت خورده رو اینا بر میگردونن، میگن یا اینجا خورده به جز یا خورده به شرط، همه رو بر میگردونن به جز. بعد مرحوم نائینی رضوان الله تعالی علیه اونجا این جواب اون سوال رو جواب میدهد رفقا ببینن. آقای خویی هم در محاضرات جلد 5 صفحه 15 به بعد همون اشکار رو مطرح میکنن و جواب میدن، رفقا ازش استفاده کنن. نسبت به تنبیهون درس دیروز، ایشون فرمود اون نهی که ما بحث میکنیم نهی به ما و نهیون است، یعنی به دایی رد و زج، همونی که مثلا تکلیفی است، حکمی تکلیفی است، نه به دوایی دیگه. مستحضرید که بین دوایی دیگه باید قائل به تفصیل شد تا اون دایی چه باشد، کما اینکه تو مثالهای ما دیروز مشخص شد. همینجا بعضی از آقایون فرمودند شما نباید بفرمایید با عباراتتون که نه به ما هو، نه شما یا باید بفرمایید نه به ما این که علم به نهی ما داریم، نه نهی واقعی، به ما این که ما علم به نهی داریم، یا نهی به ما هو مبغوزون، نه به ما هو نهیون. شما با عباراتت نمیتونی بنویسی نهی به ما هو نهی. این اشکال صاحب مقدمات و تنبیهات است، جلد 4 395. میفرماید نه اون نفس قانون شرعی است و شما رو نفس قانون شرعی بحث نمی کردی. شما رو یا رو علم به نه بحث کردی یا روی مبغوضیت بحث کردی و اینا دو چیز است. لطفاً در مباحثه تأمل کنید ببینید آیا این اشکال پذیرفته است یا این اشکال صاحب مقدمات و تنبیهات پذیرفته نیست. نکته بعد این که دیروز عرض کردیم آیت الله عظمای خویی رضوان الله تعالی علیه در محاضرات جلد 5 صفحه 8 در مورد معامله نظر استادشون نائینی رو مطرح کردن و دلیلی در عبارت ندارن. منظورم از این که دلیلی در عبارت ندارن مثل اون دلیلی بود که نائینی آورده بود که فرموده بود چرا در مورد غیر هما یا غیر هما، حالا بر اساس عبارت غیر عقد و ایقا ما بحث نمی کنیم، چون فرموده بود هیچ کسی توهم نکرده که نهی در غیر این دو مقتضی فساد باشد، احدی چنین بیانی رو ندارد، لذا خارج از نزاع. منظورمون از این که آیت الله عظما آقای خویی دلیلی در عبارت مطرح نکرده این صنف دلیل است، وگرنه آقای خویی با بیانی و تعریفی که از معامله داره که اونجا ارائه داده این موارد رو خارج کرده. یعنی ایشون تعریفی از معامله اونجا ارائه میده جلد 5 صفحه 8 که معتقده این تعریف از معامله شامل غیر عقود و غیر خدمت شما شود ایقاعات نمی شود. از این حیث، یعنی از این حیث تعریفی که آورده، خب برای خودشون دلیل حساب می شود. انما الکلام که آیا واقعا اون تعریفی که ایشون از معامله ارائه داده مورد قبول دیگران هم هست یا مورد قبول دیگران نیست. اما در سن ایشان اول بحث به تبع استادش نائینی در فوائد جلد 1 و 2 471 و در اجود جلد 2 226 بحث رو اینجوری شروع میکنن. شروع نائینی در فواید و اجود هم اینطوره. همین بیان ایشون رو شهید صدرم در بحوث جلد 3 صفحه 125 دارند. میفرمایند که مثل نهی در عبادت که همین در تنبیهون گفتیم دو قسم است. یکی نهی که به دایی رد و زجر است که اسمشو گذاشتیم نهی مثلا تکلیفی، گفتیم در اینجا در نزاع وارد است و ما روی این بحث میکنیم. یکی هم به دائل ارشاد مثلا به دوایی دیگه که یکی از دوایی ارشاد بود، ارشاد مثلا به شرطیت، ارشاد به مانعیت منهیان ام، یا ارشاد به چیزهای دیگه که حالا مرحوم مظفر ظاهرا در عبارت همین دوتا رو مطرح کردن، ارشاد به شرطیت و ارشاد به ما، که گفتیم در مورد این دوتا ارشاد به شرطیت، ارشاد به مانعیت، اگر مکلف اون شرط رو نیارد یا اون مانع را بیاورد معدومش نکنه، خب از این جهت که اذا انتفع الشرط انتفع المشروع، اگر مانع بیاد ما دیگه نمیتونیم اون مرکب رو داشته باشیم، گفتیم مقتضی فساد است. ولی این ربطی به بحث ما ندارد که بحث ما نه به ما و نهیون است، نه به دایی رد و زجر است. اینجا هم دوباره همون رو میفرمند، میفرمند معامله هم همینطوره. معامله یه وقتی به دایی رد و زجر است نهی درش، این محل بحث است، اینو نیست که ما بحث میکنیم. یه وقتی به دایی ارشاد به شرطیت است، به مانعیت منهی عنه است، این دوتا محل بحث نیست. بله اگر شرطی آورده نشود، اگر مانعی آورده بشود، خب این مقتضی فساد است، ولی از حیث بحث ما نیست، لذا از این حیث میشود خارج از بحث، خارج از نزاع. ملاحظه بفرمایید، ان النهی فی المعامله علی نحوین کن نهی عن العباده، که در همین تنبیهون گفتی، فانه تارتا یکون النهی بدای بیان مانعیت شیء المنهی عن، مثل اینکه مولا فرمود آقا مثلا با مجنون بی نکن، این یعنی جنون مانع است برای صحت صلات، برای صحت بی. حالا اگر یه کسی بره با مجنون چیکار کنه؟ بی بکنه، خب این فاسده، ولی فاسدش به خاطر اینکه مانع رو محقق کرده. یا مثلا میگه با سبی معامله نکن، بی نکن، یعنی مثلا سبابت مانع از صحت بی است، این بره با سبی چیکار کنه؟ بی بکنه. او به دا این آخر مشابه له، البته از درس تنبیهون دیدیم ایشون عبارت بالاش این بود عدم شی شرط محسوب می شود، دوباره اینجا قاعدتا ایشون میگه عدم مانع با همون مبنا شرط حساب می شود. چه بگیم سبابت مانع از صحت بیع است، چه بگیم عقل شرط صحت بیع است. بگیم خدمت شما هر شمد بلوغ شرط صحت بیع است، چه بگیم جنون مانع از صحت بیع است، چه بگیم عقل شرط صحت بیع است. دوباره ایشون قاعدتا با همون مبنایی که داره اینجا مبنا رو بیان میکنن. او به داهن آخر مشابه له، مثلا واقعا بیانش بیان شرطیت باشه، بگه مولا بگه بیع بدون ایجاب نکن، این یعنی ایجاب به تو گفتن، این شرط صحت معامله است. حالا این ایجاب رو محقق نکنه، خب این معامله می شود معامله باطل، بیع باطل، این فاسده، لکن خدمت شما هست شود خارج از بحث ما. او به دائن آخرم مشابه له، مشابه بیان مانعیت، و اخرى یکونو به دائن رد و زجر من اجل مبغوزیت ما تعلق بهنه، یعنی مشکل از جانب شرط نباشد، از جانب مانع نباشد، این چیزا همه فراهم باشد، خود نفس و نهی آیا مقتضی فساد هست یا نیست. و اخرى یکونو به داء رد و زجر من اجل مبغوزیت متعلق به نه و وجود الهزازت فی، حالا من لغت نگاه نکردم این هزازت یا هزازت است، هزازت بلکسه، هزازته، وجود الهزازت فی در اون متعلق به نه. فا این کان الاولا، اگر به دایی مانعیت باشد یا به دایی آخری مشابه مثلا این باشد، فهو خارجون عن مسئلتنا کما تقدم فی تنبیه سابق در مورد عبادت، از لا شک فی انه لو کان نه به دایل ارشاد الى مانعیت شیف المعامله فانه یکونو چنین نهی دال است بر فساد اون معامله اندل اخلال، یعنی اگر شما مانع رو بیاورید، لدلالت نه علی اعتبار عدم المانع فیها، به خاطر اینکه نه دلالت میکند بر اعتبار عدم مانع در اون معامله. فتخلف این اعتبار، تخلف کردن این اعتبار عدم مانع، یعنی مانع را محقق کردن، تخلف لشرط المعتبر. این بر اساس مبنایی است که ایشان داره. دقت کرد، فرمود عدم المانع شرط است. فتخلفه تخلف لشرط المعتبر فی صحت المعامله و هذا لا ينبغي ان يختلف فيه اثنان، لذا مورد نزاع نیست، لذا گفتیم خارج از نزاع است. اینو دیگه همه میگن، میگن اگر شما نیاوری شرط رو یا بیاوری مانع رو، خب چنین تخلفی سبب میشود که اون معامله صحیح نباشد، مورد نزاع نیست، احد اینجا قائل به صحت نشده، لذا از بحث خارج است. رفقا میتونن آقای خویی رو هم در محاضرات ببینن، جلد 5 صفحه 32. تهذیب امام رو میتونید ببینید، جلد 2 صفحه 80. بلکه من توصیه میکنم تهذیب جلد 2 77 رو هم ببینید، ما وقت نداریم. تحریرات آقا مصطفی رو رضوان الله تعالی علیه رو در ذیل این بحث ببینید، نکات بسیار خوبی دارن، ما دیگه چون وقت نداریم ازش میگذریم. لذا اونی که مورد نزاع است نهی است که به داعی رد و زجر باشن. حالا خدمت شما عرض شود که این نهی که به داعی رد و زجر است که مورد نزاع است، در معامله به چند نه تصویر دارد. دقت کرد، انها تصور نه به معامله، به وزان عبادت همون انها هم تصور نه در معامله هست، منتها به قسم دیگری، به بیان دیگر. مرحوم صاحب کفایه رضوان الله تعالی علیه در کفایه جلد 2 صفحه 87 ایشون 4 نحوه بیان کرده، 4 نحوه. 1، وقتی میگیم نه شده از معامله یعنی نه شده از سبب. سبب به تعبیر صاحب کفایه نفس معامله به ماهیه فعلون بالمباشره، این تعبیر صاحب کفایه است. نهی از سبب یعنی نهی از نفس معامله به ما، هو فعلون هی فعلون بالمباشره. مثل این که مولا به شما بفرماد لا تبع وقتا ندا، که ما یه چنین بیانی رو نداریم. این بیان بیانیست استیادی از این آیه شریفه سوره مبارکه جمعه، فرمد اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فاسعوا الى ذکر الله و ذروا البیع. مستحضرید ذروا البیع، این صیغه تو امره، این صیغه امره، ولی چون مادهش وزرت ترکه، آیون اومدن معادل نهیش رو گفتن لا تبع وقتا ندا. این لا تبع وقتا ندا، این نه از معامله بعد، یعنی آقا سبب البی را محقق نکن، من به این نهی زدم. سبب البی یعنی چی؟ یعنی همین فعل مباشری مکلف عاقل، یعنی به تو و اشتری تو، به تعبیر شهید سر یعنی صیغت المعامله، الفاظ معامله رو محقق نکن، همین تعبیر سبب است. به تو اشتری تو نکن، این هیچ کاری دیگه به مسبب اون چیزی که از این سبب پدید میاد نداره. چون نماز جمعه است برای اینکه حرمت نماز جمعه حفظ بشه میگه به تو اشترای تو رو بذار کنار، برای اینکه حرمت نماز جمعه حفظ بشه تو این وقت این الفاظ رو محقق نکن. حالا اگر کسی اومد محقق کرد، آیا اثر مطلوبش بار میشود؟ گفتیم صحت در معاملات اینا خوندیم به معنای بار شدن اثر مطلوب است، اثر مرغوب است. آیا اثرش بار میشه؟ نقل و انتقال بار میشه یا بار نمیشه؟ اینو خیلی بحث. یه وقتی صاحب کفایه میفرماید من بنا نداشتم صاحب کفایه رو اینجا بیان کنم، ولی مرحوم مظفر یه تعبیری داره، اگر اون تعبیر رو نمی آورد اصلا اینا رو مطرح نمی کردم، قد که به خاطر اون تعبیر ایشون مجبور شدم بیان کنم. یا به مضمون معامله به ما یا فعلن به تسبیب نه بخورن، به مضمون معامله به ما یا فعلن به تسبیب، به ما یا فعلن به تسبیب. این همان است که آیون دیگه گفتن نه بخورد به مسبب. در تعابیر آقای خویی میبینید، در تعابیر نائینی میبینید، در تعابیر امام میبینید نه بخورد به مسبب، که مسبب در هر معامله یه چیزه، در بین نقل انتقام. این به ماهی فعلن به تسبیب، حالا من راجع به این صحبت خواهم کرد. بخورد به مسبب مثل چی؟ مثل اینکه مولا بفرماید که
معنی داره
نه کنیم، بله نه کنیم شما رو از بیع لا تبع المصحف للکافر، نه میکنه از فروش قرآن به کافر، للکافر. این یعنی اصلا این نقل و انتقال مصحف به کافر این منهی و منهی خورده به مسبب، یا همون اثر و سبب، اثر و سبب، مسبب اثر سبب، نقل و انتقام. اینجا دیگه کار نداره مولا به اصل الفاظ، به اصل الفاظ کاری نداره، به تو اشتره ای تو. مشکل شارع به این است که مصحف نباید تو دست کافر نداره. مثال دیگه رو صاحب کفایه زده، مرحوم استادش نائینی زده، به شما میگه عبد مسلم را به کافر نفروش، الاسلام یعلو ولا یعلا علی. حق ندارید شما مسلط بکنید کافر رو بر مسلمان، یعلو ولا یعلا علی، با این کارتون کافر مسلط میشه بر مسلمان. این هم همینطوره، یعنی نقل و انتقال عبد مسلم به کافر منهی و نهی است، به بیت و اشتراعی تو کاری نداره. سومیش که بیان میکنه، فقط اینجا یه کلمه مون که من صحبت نکردم راجبش، به ماهی فعلان به تسبیب مون برمیگردم. سومی که صاحب کفایه مطرح میکنه او به تسبب به ها الی، او به تسبب به ها الی، تسبب قرار بدین معامله رو، تسبب قرار بدین معامله رو برای رسیدن به اون مسبب، به مضمون معامله. یعنی اجرای معامله خاص برای رسیدن به مسبب خاص، به عبارت دیگه اجراء سبب برای رسیدن به مسبب خاص. که بعضیا تعبیرشون اینه ایجاد مسبب به سبب خاص، ایجاد المسبب به سبب الخاص. مثل این که به شما میگه لا تبع بیع الربا،
این یعنی این که من اون زیادی که شما از راه ربا به دست می آورید، از این سبب خاص به دست میارید، ربا این منیون هم هست، نه کند از زیاده به سبب بیع ربوی را، اینو نه، ولی همین زیاده اگر از راه هبه بیاد گیر شما هیچ مشکلی نداره، با اصل زیاده مشکل نداره، از این سبب خاص مشکل داره. از این صاحب کفایه تعبیر میکنند تسبب. تسبب چهارمیش که صاحب کفایه مطرح میکنند، نه بخورد به اثر مسبب. اثر مسبب مثلا تو به مسبب نقل و انتقال بود، اثرش میشه تصرف. اثر نقل و انتقال که خودش مسبب است در بی، اثرش میشه تصرف. نه بکند شارع از تصرف، نهی از تصرف. تو تمام این چهارتا بحث میکنیم آیا چنین نهی مقتضی فساد است یا مقتضی فساد نیست. تو تمام شد بعد از صاحب کفایه عده‌ای مثل ناینی در فواید الاصول جلد 1 و 2 471 سبب رو بیان کرد، مسبب رو بیان کرد، اثر مسبب هم بیان کرد، این تسبب دیگه ناینی ندارد در فواید. در اجود سبب رو بیان کرده، مسبب هم بیان کرده. دقت کردی؟ در اجود که حالا خدمتتون عرض شود که رفقا میتونن اجود رو اینجا ببینن، مثل امام رضوان الله تعالی علیه در تهذیب هر چهارتاش رو بیان کرده. چرا اینا رو مطرح کردم؟ چون مرحوم مظفر در عبارت اینجوری دارن، نه یا از ذات سبب است، او فقل عن تسبیب بهی، یا نه از مسبب است. اگر مرحوم مظفر این فقل رو نمی آورد ها، هیچ خودم معطل عبارات صاحب کفایه نمی کرد. فقط میگفتم در این انها اختلاف است، بعضی 4 تا بعضی 3 تا، مرحوم مظفر 2 تا. قد که ولی چی کار کنم که ایشون دارن او فقل ان تسبیبه. لذا بین محشین اصول فقه بحث شده که آیا مرحوم مظفر داره 2 نحوه رو بیان میکنه، سبب و مسبب، یا داره 3 تا رو، آخری رو قطعا مطرح نکرده، اثر مسبب اینو نداره. ولی این تسبیبی که ایشون آورد آیا همون تسببی است که صاحب کفایه فرمود این شماره 3 یا غیر آن است؟ فکر غیر آن است. بعضی فرمودن نه، ایشون این کلمه رو تسبیب رو به کار برده برای ذات و سبب، حالا با بیانی که انشالله خواهم کرد که مصدر باب تفعیل میتونه یه وقتایی چه معنایی رو داشته باشد که سازگار باشه. فلذا ایشون 2 تا بیان کرده، ظاهر عبارت هم همین است. چرا؟ دلیل این ظهور چیه؟ یکی این که ایشون وقتی مثال میزنه به این لا تبع وقتا ندا، دیگه هیچ مثالی نداره. یعنی برای این تسببی که عرض کردیم مثلا زیادی از راه ربا مثالی ندارد، این به ذهن میزند که واسه ایشون یه. دوم این که ایشون در عبارت دارد اگر نه به نحو اول باشد، اگر نه به نحو ثانی باشد. این ظاهر این عبارت این است که ایشون میخواد بگه 2 نفر من بیان کرد، گرچه احتمال میدیم که بگه نحو اولم
خودش دو قسم دارد، سبب و تسبیب، ولی واقعا اینا خیلی دوره، به ذهن نمیاد. ما تقویت میکنیم مرحوم مظفر، به نظر ما ظهور عبارتش این است که دو نحوه، همین سبب و مسبب، و سه و چهار صاحب کفایه رو بیان نکرده. این یه نکته. نکته دوم این است که ببینید رفقا، کلمه تسبیب تو عبارت مرحوم مظفر با این بیانی که عرض کردیم برای ذات سبب بکار رفت. تو بیان مرحوم صاحب کفایه کلمه تسبیب، لفظ تسبیب در مورد مسبب بکار رفت. نوشت مسبب به ماهیه فعلون به تسبیب، دارم راجع به کلمه ای صحبت میکنم و نه فعلا معناش، لفظش. تسبیب رو صاحب کفایه اینجا به کار برد، دقت کرد؟ و تسبب رو صاحب کفایه جدا کرد، شق سومی قرار داد. یه وقتایی رفقا عدم دقت به الفاظ آدم رو آزار میده، هی میبینه این یکی یه حکم گفت واسه تسبیب، اون یکی داره یه حکم دیگه میگه. این به خاطر این است که یه وقتی اینا جا به جا به کار میبرن یا در معنای دیگری به کار میبرن که محل دقت ما نیست. لذا با این نکاتی که عرض کردیم مرحوم مظفر اولا دو نحوهیست، ثانیا این تسبیبی که ایشون به کار برده به این معناست. میگه نه بکند از ذات سبب، یعنی نه بکند از الفاظ، به تعبیر خودش به تبع از ناینی، یعنی ایجاد المعامله، یعنی انشاء، یعنی اشتغال. اینا عطف تفسیرهاییست که ناینی واسه ایجاد معامله آورده. ایجاد معامله یعنی انشاء، انشاء و الفاظ است به تبع اشتغال. او فقل عن تسبیب بهی، این باب تفعیل اینجا به معنای اجرا و سبب است. اجرا و سبب، اجرا و سبب یعنی انشاء الفاظ، به تعبیر ناینی یعنی ایجاد مصدری، ایجاد مصدری. این تسبیب به این معنی. اما برگردم صاحب کفایه، چون دیگه رو مطرح کردیم عرض کنم. بسیاری از آقایون قائلند به این که، حالا کلمه بسیار رو اصلاح میکنم، عده، چون بسیارش رو تحقیق نکرد، عده از آقایان قائلند به این که اصلا معنا ندارد نه بخورد به مسبب، معنا ندارد نه بخورد به مسبب. چرا؟ سبب کار مکلفه و ما میدانیم، بارها عرض کردیم، احکام شارع اینا میگن، مشهور اینو میگن، میگن موضوع احکام شارع فعل مکلف است. میگن موضوع فقه فعل مکلف است. شنیدید دیگه، مشهور. گرچه این بیان درستی نیست، ولی این در لسان ها هست، مشهوره. میگن موضوع فقه فعل مکلف است و احکام خورده به فعل مکلف. میگن سبب یعنی ایجاد انشاء، این کار مکلفه به تو اشتراک، ولی مسبب نقل و انتقال این دیگه کار مکلف نیست. چطور امکان داره نه بخورد به مسبب؟ قبول نمی کنم این اشکال. از همون زمان که این اشکال مطرح شد، آقایونی که قبول نداشتن در صدد جواب برآمدن، از جمله صاحب کفایه است با این کلمه به ماهیه فعلان به تصمیم. این به ماهیه فعلان به تسبیب صاحب کفایه جواب این اشکاله. این صاحب کفایه اینجوری عبارت بنویسه، برای شما بیاد بنویسه که و در اینجا توهمیست، قول انقول قول، تو اینجوری ننویسه. با یه دونه به ماهیه فعلان به تسبیب یه عالمه عبارت رو بخورد شما. خاطر همینه که انقدر کتاب کوچیک، ولی مثلا شرحش میشه 10 جلد منتد درایه. این اشکال رو صاحب کفایه با این جواب میده، میگه درسته،
سبب فعل مباشری مکلفه. ببین چجور عبارت نوشته، فعل مباشری، ولی مسبب فعل مباشری نی، فعل به تسبیب است. به تسبیب یا به تعبیر عده، شما اینو در کتب میبینید، به تولید. حالا خوبه اینم دیگه یاد بگیرید، تسبیب و تولید. میگن به خاطر این که این آقای مکلف بود که با اجراء سبب منجر شد به تولید این مسبب، لذا مسبب فعل تولیدی و تسبیبی اوست. این تسبیب صاحب کفایه به معنای تولیده، نه این تسبیبی که مرحوم مظفر به کار برد به معنای اجرا و سبب. این تسبیب به معنای تولیده. لذا وقتی داشتم قبلا بیان میکردم گفتم لفظش رو مرحوم مظفر اینجا به کار برد، صاحب کفایه لفظ تسبیب رو، ولی اینا به دو معنا به کار برد. این به ماهیه فعلان به تسبیب یعنی به ماهیه فعلان تولیدیون، به ماهیه فعلان تولیدیون، به ماهیه فعلان تسبیبیون، یعنی سبب مباشرتاً سبب شد که این تولید پدید بیاد. لذا میگن این هم اشکال ندارد، با این بیان بهش نهی بخورن. اتفاقاً مرحوم شهید سر هم رضوان الله تعالی علیه، شما ببینید بحوث رو، من بحوث رو براتون بخوانم، صلوات مرحمت کنید. جلد 3 صفحه 125. المسألة الثانية في أن النهي عن المعاملة هل يوجب فسادا و ام لا. ایشون میفرماید که خدمت شما عرض شود که اول بحث از قاعده میکنیم. فکر کردید تا حالا ما راجع به این مرحوم مظفر بحثی نداره، ما بحثی نمیکنیم راجع به این. بعد میفرماند و الکلام فی هذا المقام یقع در سه جهت. یکی این که نهی میخورد به نفس سبب صادر مباشرتاً من المکلف و هو صيغه المعامله. دو، بخورد به مسبب که مسبب در بیع انتقال ثمن است به ملک بائع، انتقال مثمن است به ملک مشتری. سوم، بخورد به اثر مسبب. تسبب رو هم مرحوم خدمت شما شهید صد بیان نکرد، بخورد به اثر مسبب، ولی امام چهارتاشو بیان کرد، مثل تصرف بائع در ثمن، تصرف مشتری فی ثمن. اما اولی که بخورد به سبب، این نتیجهش چی میشه؟ حالا فعلا هنوز عرض نکردیم، نمیخونیم. بعد ایشون میرسه به دومی که مربوط است به مسبب. اونجا اینجور میفرماند که بعضی از آیان فرمودند امکان ندارد به این که به مسبب بشود بخورد. دقت کردید؟ مرحوم شهید صدرم رضوان الله تعالی علیه، اما نقطه ثانیه، اینا دیگه از این جهت بعد خدمت شما عرض شود که نه خدمت شما عرض شود که ایشون حالا یه وقتی خودت این بر اون بر میشه تو ما شما یه صلواتی بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. نمیاد، حالا دیگه شما ببینید. ایشون هم اونجا میفرماید این اشکال شده، دقت کردید؟ این اشکال شده. بعد مرحوم شهید صدر هم دو جواب میده. جوابهای شهید صدر رو هم رفقا در این آدرس ببینید. این دوتای دیگه در عبارات مرحوم مظفر مطرح نشده، لذا به همین مقدار که این دوتا رو به شما شناسوندیم کفایت میکنیم و از اینا دیگه تو اینجا بحثی به میان نمیاریم، انشاءالله در کفایه خواهید. اگر بخورد به سبب، مولا بفرماد لا تبع وقتا ندا، آیا چنین نهی مقتضی فساد هست یا نی؟ معروف و مشهور بین آقایان این است که مقتضی فساد نیست. مولا به خاطر مزاحمت این بعت و اشتریت و با نماز جمعه گفته این مبعوض من است. حالا اگر شما آمده این مبعوض رو انجام دادید، این نهی هم مثلا نهی تحریمی، شما استحقاق عقاب پیدا میکنید، ولی دیگه اثر مطلوب این بی که نقل و انتقال باشه بار میشه، چون هیچ ملازمه‌ای به تعبیر ایشون عقلن و عرفن بین نهی از سبب با بطلان اون مسبب نیست، با بار نشدن اون مسبب نیست، هیچ ملازمه. مرحوم ساکفایی می‌نویسه نه عرفن نه لغتن، ایشون می‌نویسه نه عقلن. اگر مثل نه عقلن، چون ایشون بحث رو در استلزامات آورد، میگه عقلن هم هیچ ارتباطی بین این نیست. من نوعاً هم همین بیان رو مطرح کردم. ببینید این مقدار عبارت رو چی؟ دیگه حالا من نیوردم دیگه. حالا عبارت رو ببینید. و این کان از ثانی، اگر دومی باشد، دومی یعنی به داء رد و زجر باشد، فا ان النهی اما ان یکون عن ذات سبب، ذات سبب یعنی چی؟ یعنی عن عقد الانشائی، انشاء، او فقول عن تسبیب بهی، تسبیب به اون عقد لایجاد المعامله، که راجع به این تسبیب هر اون چی که باید بگم تقدیم محضر کردم. این کلمه ایجاد معامله رو استادشون در فواید جلد 1 و 2 471 دارن، بهش عطف میکنن انشاء معامله رو، عطف میکنن اشتغال به معامله رو. در اجود هم جلد 2 227 دارن کنه هن البی وقتا ندال صلات الجمعه فی قوله تعالی اذا نودی للصلات من یوم الجمعه فسعوا الی ذکر الله و ذر البی، شاهد مثال سر ذر البی است، عرض کردم ظروف الامر است، به خاطر همین آقایون میان معمولا میگن لا تبع وقتا ندا. یه نکته‌ای که اینجا محل دقته، بعد از این آیه شریفه، بعد از این قسمت آیه شریفه میفرماد اذا قضیت الصلات فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل الله. جمعه روز خوابیدن از نظر شارع نیست، روز تنبلی نیست. این نماز جمعه انقدر اهمیت داره، فرمود به تو اشتریت رو بذار کنار، برو نماز جمعه، ولی وقتی قضیت صلات فانتشروا فی الارض وابتغوا، بودو دنبال کار، بعد طلبه بره نماز جمعه، بعد بیاد بخوابه روز جمعه رو هدر بده. قد کرد؟ اینا رو عرض کردیم، عرض کردیم اینا رو، دقت کردیم. و اما ان یکون ان ذات المسبب، ذات مسبب یعنی چی؟ یعنی ای ان نفس وجود المعامله. اینم زیاد تفسیر قشنگی نیست، ان نفس وجود المعامله، منظورشون خدمت شما عرض شود که اثر و سبب است. کن نه ان بیع العابق، تو فقه خوندید در مکاسب دوباره تکرار خواهد شد، بیع عابق در شروط خدمت شما عوضین و شروط متعاقدین، یکی از شروط متعاقدین آن است که بائع قدرت بر تسلیم داشته باشد. میگه بیع عبد عابق، عبد فراری، اینا کجا میخوای گیرش بیاری تسلیم کنی؟ قدرت بر تسلیم تو نداری، لذا بهش نخورده. و بیع المصحف و بیع المسلم للکافر، اینا مثالایی بود که مرحوم صاحب کفایه داشت، مرحوم ناینی هم داشت. فا امکان النهی علی النحو الاول، از ذات سبب باشد، ای ان ذات سبب، فل معروف، نظر شناخته شده بین علمای اصول این است که انه لا یدل علی فساد المعامله، دلالت بر فساد معامله نمی‌کنه، یعنی نقل و انتقال بار میشه. از لم تثبت المنافات لا عقلا ولا عرفا بین مبعوضیت العقد و تسبیب به عقد و بین امضاء شرط. ببینید دوباره اینجا خدمت شما عرض شود که
تسبیب رو همون اجرا و سببشون بود. بین مبعوضیت العقل و تسبیب بالعقل و بین امضاء شارع له. خوب گوش کنید، چرا ایشون تعبیر به امضاء شارع کرد؟ خدمت شما عرض شود که میگن هر عقدی مثل به سه قسمت دارد. یه قسمتش فعل مباشریه عاقد است، این همون انشاء العقد است. حتی به تو اشتایی تو گفتم یه قسمتش قضیه شرعیه است. قضیه شرعیه، قضیه شرعیه یعنی اون اثری که به امضا اشاره بر این انشاء بار می شود. نقل و انتقال، نقل و انتقال. خوب گوش کنیم، اثری که به امضا شارع، این به خاطر اون نکته ایست که چند روز پیش وقتی داشتیم صحیح رو می خوندیم صفحه 352 دیدید ایشون در صحت معامله فرمود مطابقت و حال ما هو المعتبر و فیها، ولی در عبادت فرمود مطابقت و حال ما هو المأمور به. اونجا عرض کردم تمام این که اینجا ایشون اومد عبادات رو از معاملات جدا کرد فقط به خاطر این نکته بود که بفرماد در عبادات ما امر داریم مأمور به، در معاملات دیگه شارع امضاییه، امضایی تأسیسی نیست، امری ندارد. دقت کردید؟ امری ندارد. البته این نکته است که نسبت به بعضی از شقوق معاملات، بعضی از قسم‌های معاملات هم امری هست، دقت کردید؟ نسبت به، ولی نسبت به کلیش نیست. ولی این نکته محل دقت است که کم نیستن آیون دقیقی که میگن امضا اشاره ام امران، امران منتا امر تکلیفی نه، ما دو نوع امر داریم، امر تکلیفی این در عبادات است، ولی در مورد خدمت شما عرض شود معاملات ما امر انفاضی داریم، یعنی امضایی داریم. همین امضا اشاره هم امره، منتها امر انفاضی است. این تعبیر انفاضی رو شما در تحریرات آسد مصطفی پیدا میکنید، این نکته ایست بس دقیق. تحریرات جلد 4 صفحه 125 میگه ما دو نوع امر داریم، تکلیفی در مقابل انفاضی، در معاملات با امر انفاضی داریم. لذاست که بعضی از آقایون اصلا نیمدن بین عبادت و معامله جدا کنن، چون تو اونجا معتقدن ام داریم، البته تکلیفی نه انفاضی. دقت کردید؟ اینم نکته‌ای که عرض کردم. با همین نکاتی که عرض کردم این عبارت ایشون اینجا مشخص میشه. نوشت از لم تثبت المنافات لا عقلا ولا عرفا بین مبعوضیت العقل و تسبیب به عقل و بین امضاء شارع له، چون نقل و انتقال به امضاء شارع است. جزء سومی که در بی مطرحه جزء قضیه عقلائیشه، این قضیه عقلائیه همون اثر المسبب است. عقلا میگن اگر تو مالک شدی نقل به تو پیدا کرد تو حق تصرف داری، حق تصرف رو میگن قضیه عقلائیه به، یعنی اون چیزی که عقلا بهش حکم میکنن. و بین امضاء شارعه له، اون خدمت شما عرض شود که عقد را بعد ان کان العقد مستوفیان لجمیع شروط المعتبرات فی، که گفتیم از این جهت اصلا نباید مشکل داشته باشه، نه تنها ما منافات نداریم بل ثبت خلاف منافات، مثل حرمت زهار که این رو توضیح ندادم. ولی قبل از اینکه رفقا برن من عبارت مرحوم شهید صدرم بخوانم اینجا، قد کردید که این از دست نره. جلد 3 صفحه 125 ببینید ایشون میفرماد که میفرماد که هنا لا مکشتتل توهم البطلان، اگر به ذات سبب بخورد هیچ نکته‌ای که واسه اینکه احدی به سمت بطلان بره نیست. از لا تهافت بین مبغوضیت سبب و بین جعل سببیه شرعن. این بین جعل سببیه شرعن همینیست که ایشون فرمود امضا اشار له، این تعبیر شهید صدره. بین جعل سببیه شرعن فیکونو قصد و صبح مثلا، شهید صد از عباراتش برمیاد که معاملات رو وقود و ایقاعات مطرح میکنه، ولی اینجا میبینید تو قصد صبح هم پیاده میکنه. میگه اگر مولا به شما بگه آقا با این آب قصد صبح نکن، خیلی که و از طرفی خود این مولا هم گفته قصد صبح با این شرایط سبب تطهیر است، میگه حالا اگر یک کسی اومد این نهی رو، نهی به ذات سبب رو انجام داد، این منیونن رو عنایت نکرد، خب این لباس که طاهر میشود که هیچ ربطی بین نهی از ذات سبب با اثر با نیست. فیکون و غسل و صبح مثلا فی ماء مقصوب مقبوزن ولیکن معهازا یجعل و حازل قصد سببن لحصول طهاره و الوجوه التي تذكر لكون النهي المتعلق بالمسبب يوجب البطلان لا تعتي هنا. نسبت به مسبب یه عده قائل به بطلان شدن، ولی اون وجوه در اینجا اصلا امکان نداره بیاد، لذا اینجا هیچ نکته ای برای اینکه شما به سمت بطلان برید نیست. این بقیهش ان شاء الله تعالی بعد. استغفر الله و الحمد لله.